ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 27 بهمن سال 95 برابر با 15 فوریه 2017 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده خبر و گزارش های تحلیلی خواهید بود. در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام ارتباط برخی از اعضای ستاد تبلیغاتیش با روسیه را رد کرد و درز احتمالی اطلاعات از FBI و آژانس امنیت ملی کشورش را غیر قانونی خواند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشد گزارش داده بود که برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. این روزنامه نوشته که ماموران اطلاعاتی آمریکا از طریق شنود مکالمات ستاد آقای ترامپ به این ارتباط پی بردند. دونالد ترامپ در چند توییت که روز چهارشنبه منتشر کرد از روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست و شبکه‌های خبری CNN و MSNBC نیز به تندی انتقاد کرد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که ماموران دولت روسیه تلاش کردند با هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارند. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هنوز به مدرکی دست نیافتند که نشان دهد ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در هک ایمیل‌های حزب دموکرات با ماموران روس همکاری داشته است. در خبر دیگر، سازمان ملل روز چهارشنبه درباره وضعیت انسانی در شرق موصل که به تازگی از دست گروه حکومت اسلامی خارج شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لیز گراند هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در عراق گفت که وضعیت زندگی 750 هزار سکنه شرق موصل روز به روز بدتر می شود. شبه نظامیان گروه داعش هم‌اکنون در قسمت غربی شهر موصل هستند. به گفته خانم گراند، انتظار می رود که بعد از حمله ارتش عراق به غرب موصل تعداد آوارگان به شدت افزایش یابد. او افزود که در حال حاضر 20 اردوگاه آوارگان توسط سازمان ملل در اطراف موصل احداث شده است. در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به تندی به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی مطرح شده بود حمله کرد و آن را بی‌معنا خواند. به نوشته وبسایت رسمی آقای خامنه ای، او در یک سخنرانی گفت یک عده‌ای تعبیر آشتی ملی را میگویند، اینها به نظر من معنا ندارد، مردم با هم متحدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر میشنوید. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه پیش از ترک تهران به مقصد عمان و کویت گفت که تهران به دنبال بهبود روابطش با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به گزارش ایسنا، آقای روحانی گفت که اخیراً به واسطه امیر کویت از سوی 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس پیامی دریافت کرده، مبنی بر اینکه این کشورها به دنبال بهبود روابطشان با ایرانند. حدود یک ماه پیش نیز وزیر خارجه کویت در دیداری کم سابقه به تهران سفر کرده بود. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، بحرین، امارات، قطر، کویت و عمان است. آقای جمالی.
بله ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com سری بزنین و همچنین میتونین خبرها رو هم در کانال تلگرام رادیو فردا، telegram.me/radiofarda دنبال کنید. و مروری خواهیم داشت به آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. واکنش رهبر جمهوری اسلامی به موضوع آشتی ملی در ایران.
یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، این حرفا به نظر من معنی نداره.
گزارشی خواهید شنید از ادامه اعتراض‌ها به حل نشدن مشکل گرد و غبار در استان خوزستان. ارتقای یک قاضی زن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی حقوقدانان میگویند این کافی نیست.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است.
گزارشی خواهید شنید از ادامه واکنش‌ها از جمله روسیه به موضوع استعفا مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا. یک گزارش هنری درباره آوای زنان ایرانی در آلمان و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی ما خواهد بود. همراه ما بمانید. کمتر از 10 روز پس از مطرح شدن پیشنهادی با عنوان آشتی ملی در ایران، سرانجام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت آشتی ملی از نظر او معنایی ندارد. طرح موسوم به آشتی ملی را محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم حسن جعفری بشنویم.
در 8 روز گذشته و پس از آنکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران پیشنهادی مطرح کرد با عنوان آشتی ملی، شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی مختلفی به این پیشنهاد واکنش نشان دادند. اما رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اساساً موضوعی تحت عنوان آشتی ملی را بی‌معنی خواند.
حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، حرفا به نظر من معنی نداره.
البته رهبر جمهوری اسلامی نامی از محمد خاتمی یا فردی دیگر نبرد و فقط بازتاب چنین موضوعی در روزنامه ها را اشتباه خواند.
این تعبیرات رو روزنامه ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره، قهری وجود نداره.
آشتی ملی پیشنهادی است که محمد خاتمی در آستانه 22 بهمن ارائه کرد و با اشاره به آنچه تهدیدهای احتمالی دولت دونالد ترامپ میخواند گفته بود الان بهترین موقعیتی است که میتوان فضای آشتی ملی را در کشور حکم فرما کرد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به صراحت گفت با معترضان پس از انتخابات 88 یا به تعبیر او فتنه‌گران آشتی نخواهد کرد.
بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید آیت الله خامنه ای ترجیح میدهد تصور کند در جامعه ای که رهبری میکند کسی با کسی قهر نیست.
از نظر آقای خامنه ای آشتی صورت گرفته مطابق سبک خودشان، یعنی مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی و خاتمی گذاشته بیرون، اصلاح طلبان جوانتر گذاشته به عنوان نیروی درجه 2 و با آقای روحانی هم الان به اصطلاح به عنوان بوروکرات داره خدمت میکنه. یعنی به عبارتی دیگر آقای خامنه‌ای بین شخصیت خودش و مواضع سیاسی خودش یکسانی برقرار کرده. کسی قهر نیست، ایشان که رهبر کشور است که نباید در این کشور کسی با کسی قهر باشه.
به باور تقی رحمانی ویژگی های آیت الله خامنه‌ای فضای پدید آورده که مطرح شدن پیشنهادهایی مانند آشتی ملی حتی به عکس خود تبدیل می شود.
شعار آشتی ملی با توجه به ویژگی آقای خامنه ای تقریبا به عکس خودش منتهی خواهد شد. چون آقای خامنه ای اساسا از این استقلال سیاسی هم که انقلاب به دست آورده رو استفاده میکنه. در همین سخنرانیش میگه ملت در مقابل خارجی همه متحدن، ولی خب در این حال باید همه نوع سیاست های و رهبری ما رو گوش کنن. یعنی بگونم رو اگر من کشور بردم پای پادگاه مثلا هفته پیش اومد، در نهایت مردمی که جنگ نمیخوان باید تن بدن دیگه، بیان بازم همین سیاست های غلط و ایشان اگه خواهد نرمش تا بازم تایید کنن.
در طول یک هفته گذشته مقام ها و چهره های سیاسی مختلفی در ایران صراحتن یا تلویحن به موضوع آشتی ملی اشاره کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی 22 بهمن:
ما همه در پیروی از رهبری معظم انقلاب در پی اجماع و آشتی و انسجام ملی هستیم.
به جز مقام‌های سیاسی، چهره‌های جناح‌های مختلف نیز در روزهای گذشته به موضوع آشتی ملی پرداخته بودند. از بین اصولگرایان می توان به احمد توکلی نماینده پیشین مجلس اشاره کرد که در یک سخنرانی در روز یکشنبه با تأکید بر اینکه محصوران باید کتباً عذرخواهی کنند گفت باید کاری کرد تا قضیه حصر تمام شود. من به آشتی ملی معتقد هستم. از جناح اصلاح طلب نیز می توان به مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی که به تازگی از زندان آزاد شده اشاره کرد که از طرح آشتی ملی حمایت کرده بود.
من تو زندانی شعاری دادم به اون باور دارم. من می گفتم آقا اگر انتخابات آزاد برگزار کنیم، اگه همه ما هم تو زندان نگردیم میریم رنگ، برای اینکه ما شرکت تو انتخابات، شرط من حداقل نبود ما رو از زندان آزاد کنیم. شرط اون که به نفع کشور کنه، بذار بازار شما نیروها بیان. اگر هم انتخابات و فرمایشی برگزار کنید، هممون هم که آزاد کنید شرکت نمی‌کنیم تو انتخابات. الان هم حرفم اینه، آشتی ملی قطعا تحقق نهاییش منوط به رفع حس و حبس و بازداشت و زندان و فلان.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید پاسخ منفی آیت الله خامنه‌ای به طرح آشتی ملی نمونه‌ای سابقه دار در تاریخ است.
آیت الله خامنه ای در واقع داره همون اشتباهی رو مرتکب میشه که اشتباه کلاسیک چهره‌های تمامیت خواه هست. در واقع تمامیت خواهان همیشه موقعی در مقابل فشارهای مردمی و فشارهای منتقدان عقب نشینی میکنند، موقعی امتیاز میدن که دیگه خیلی دیر شده و بهمن اعتراضات بر سر اونا آوار میشه. آخرین بارش سال 1356 و 57 در ایران اتفاق افتاد، عقب نشینی دیرهنگام محمد رضا پهلوی در مقابل مخالفانی که دیگه به چیزی کمتر از فروپاشی و سرنگونی حکومت راضی نبودند.
با این حال در روزهای گذشته کسانی هم بودند که از مطرح شدن پیشنهادی موسوم به آشتی ملی ابراز مخالفت کرده بودند. مهمترینشان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود.
علیه آشتی ملی در جایی قابل طرح هست که موضوع داشته باشه، در جایی هست که تفرقه باشه، اختلاف اساسی وجود داشته باشه، ولیکن ما همچین موضوعی رو نمیبینیم. مردم همین هستن که همه دیدیم در روز 22 بهمن همه به صحنه آمدند. این مردم چه اختلافی دارن؟
البته این سخنان رئیس قوه قضاییه با واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس روبرو شد که در صفحه اینستاگرامش نوشت ما هم قبول داریم که مردم با هم قهر نیستند، اما در پی حوادث سال 88 بخشی از مردم از بخشی از نظام دلگیر است و نیاز به آشتی ملی است. پایان نقل قول. با این حال آشتی ملی با مخالفت‌های دیگری هم روبرو شد، از جمله محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که این پیشنهاد را آب در هاون کوبیدن توصیف کرد، یا روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی که هدف از طرح چنین موضوعی را فقط آزادی سران فتنه خواند. اما پرسش فعلی این است که آرایش سیاسی ایران آیا با سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای تغییری جدی خواهد کرد؟ به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 12، آیا صحنه سیاسی ایران دچار چالشی جدی خواهد شد؟ تقی رحمانی:
بعضی شخصیت‌ها مثل علی مطهری مرز خودشو ادامه میده. برخی افراد هستند که موازهشان دوگانه است، یعنی با توجه به موازه آقای خامنه‌ای موضع میگیره مثل آقای محسن رضایی، ولی این سخنرانی‌ها اون توازن قوایی که در داخل خود حکومت به هم نمیزنه. این فقط شرایط برای نیروهای آقای خاتمی و نزدیک به آقای خاتمی سخت خواهد کرد. اون زمان حتی آقای خمینی علیه دو جناح موضع میگرفت، اصل قضیه به هم نمیزد. نیست که به نظر من توازن قوا رو اونچنان تغییر نمیده، ولی برای آقای خاتمی خیلی مهمه. آقای خاتمی با اون سیاستی که بازگشت به قدرت و کل اصلاح طلبان هست، این رفتار کاملا زودهنگام و تا حد زیادی نسنجیده بود، اگرچه در آی ثبت در تاریخ یک موضوع به اصطلاح تاریخی بود، ولی مقصد آقای خاتمی چنین نبود.
اما مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که انسداد سیاسی فعلی در ایران همچنان ادامه خواهد یافت.
مسئله اصلی آیت الله خامنه این هست که اصلاح طلبان رو اساساً وزنه محسوب نمی‌کنه. در واقع او با تکنولوژی مهندسی آرا در کنار سرکوبی که انجام میده تونسته به یک توان داخلی بی‌نظیر برسه. نتیجه این توان این هستش که مردم در انتخابات خبرگان بسیج میشن، اصلاح طلبان با تمام قوا به میدان میان، اما نهایتاً رئیس مجلس خبرگان کسی مثل آیت الله جنتی خواهد بود، یعنی یک پسرفته عظیم. این انسداد سیاسی توأم با سرکوب آرا و مهندسی آرا یک معجونی از فضای سیاسی ایران ساخته که در اون آیت الله خامنه این نیازمند اصلاح طلبان خودش رو نمیبینه، خودش رو نیازمند به توجه به صدای اکثریت و صدای منتقدان نمیدونه.
محمد خاتمی در سخنان هفته قبل خود گفته بود زمینه آشتی ملی باید از سوی حاکمان فراهم شود. سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای فارغ از معانی ضمنیش دست کم این بخش از پیشنهاد را با قاطعیت رد کرد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از واکنش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای به موضوع آشتی ملی در ایران. به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقای سیدعلی خامنه ای میفرمایند ما با ملت مشکلی نداریم که بخواهیم آشتی کنیم، ولی ما ملت با این رژیم خیلی مشکل داریم. مملکت رو به غارت بردید، اقتصاد رو فلج کردید، این همه سرمایه های کشورمان را خرج لبنان و یمن و سوریه و عراق کردید، برای حفظ حکومت ننگین بارتان. ما ملت هستیم که سرنوشت کشور را تعیین خواهیم کرد، نه شماها. تا کی با دروغ و دزدی و غارت می توانید حکومت داری کنید؟ حکومت شما تمام شده است و باید جواب پس بدهید.
آقای آیت الله خامنه ای، خودتون می برید، خودتون می دوزید. ما که هرگز با شما حاضر نیستیم آشتی کنیم. شما که جوانای ما، نوجوانای ما را اعدام کردید، شکنجه می کنید، می کشید، قهرمانان ملی ما را به زندان می کشید، به سیخ و سنبه می کشید، چطور می تونیم با شما آشتی کنیم؟ تنها موقعی که اگر شما قبل از این که به چنگ مردم ایران گرفتار بشید از کرده خودتون پشیمون بشید و کنار برید، مورد بخشش قرار می گیرید. همین، چون ما اهل انتقام نیستیم، وگرنه هرگز با شما آشتی نمی کنیم.
من میخواستم بدونم این آقای خامنه‌ای که گفتن این تحریم ها، ادامه تحریم ها باعث جنگ میشد، این یک دروغ محضه؟ پس چرا ایشون وقتی در مرحله بدو خیبر بودن با قول خودشون در اوج تحریم ها، حاضر به نرمش قهرمانانه شدن و برای دفع شر شیطان با شیطان هم وارد مذاکره شدن در عمان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجله رو پی میگیریم با خبری از ایران. هفته ها پس از بالا گرفتن دوباره گرد و غبار در استان خوزستان، روز سه‌شنبه محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار توجه ویژه هیئت وزیران و خصوصا شخص رئیس جمهور در اصلاح بهبود وضعیتی شد که آن را غیر قابل تحمل نامید. با این حال محمد رضا عارف تنها کسی نیست که به این وضعیت اعتراض کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
آسمانی به رنگ نارنجی، هوایی پر از غبار و مردمانی که ماسک بر چهره، نوشته‌های اعتراضی در دست دارند. این مهمترین تصویر این روزهای استان خوزستان است که در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. بحران گرد و غبار در استان خوزستان در حالی ادامه دارد که صبح چهارشنبه استاندار خوزستان رئیس اداره بحران این استان را تغییر داد و یکی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی کیامرز حاجی زاده را به این سمت گماشت. این تغییر در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته مردم خوزستان با تجمع در مقابل استانداری خواستار بهبود وضعیت خود شده بودند. صبح روز چهارشنبه موضوع گرد و غبار در استان خوزستان بار دیگر در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد. این بار اقبال محمدیان نماینده رام هرمز گفت همه چیز در خوزستان زیر خاک مدفون شده است. او پیشنهاد روز یکشنبه جلیل مختار نماینده مردم آبادان را نیز تکرار کرد که پیش از این گفته بود
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مشکلات و بحران را خاتمه دهد.
این درخواست در حالی طرح شده است که هفته گذشته حمید چیچیان وزیر نیرو در پی قطع برق گسترده در این استان سفری به خوزستان داشت، سفری که در آن مسائل زیرساختی به عنوان مهمترین دلایل بحران در این استان مطرح شد. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه میگوید که تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی دلیل نابودی زیرساخت هاست.
طی چند سال گذشته به دلایل مختلف به خصوص تحریم، همینطور کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی تأثیر زیادی رو ما میبینیم بر وضعیت ساختارهای زیربنایی. کاهش درآمدهای نفتی تأثیر منفی داشته بر اجرای پروژه ها، ولی در همون حال تأثیر بسیار منفی هم داشته بر نگهداری زیرساختهایی که کشور قبلا به وجود آورده بود و طبعا نگهداری اونها نیاز به سرمایه گذاری
داریم. قطع آب و برق در بیش از 11 شهر در استان خوزستان در هفته گذشته بحرانی را که پیش از این در حد آلودگی هوا و مشکلات تنفسی و سلامتی برای مردم مطرح شده بود را وارد فاز جدیدی کرد. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ معتقد است که زیرساخت‌های استان خوزستان پیش از بروز بحران و بدون توجه به ریزگردها طراحی و اجرا شده است.
این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا مثلا این بحث قطع برق میگن خب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه‌ها اینا، همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده، ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه، یعنی وضعیت جدید خوزستان حالا بحث برق، بحث آب، بحث ریزساخت هاست، بحث تنسیق فضای کالبدی شهر هاست، همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه.
با اینکه به گفته کارشناسان زیرساخت‌های استان خوزستان نیاز به بازبینی کامل دارد، اما جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت که در بودجه سال 96 هیچ بودجه‌ای برای مقابله با ریزگردها و آلودگی هوای استان خوزستان در نظر گرفته نشده است. وی تاکید کرده که بودجه‌ای که سال 92 برای مقابله با ریزگردها در قانون بودجه گنجانده شده بود به تدریج حذف شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد معتقد است که ساختار رانتی بودجه ایران دلیل این گونه بی‌توجهی هاست.
توزیع منابع غالبا نه بر اساس نیازها و سرمایه‌گذاری بلند مدت که بر اساس نفوذ و قدرت باندهایی که به هر حال در حاکمیت هستن و در بهترین حالت این منابع برای حل مشکلات جاری و روزمره به کار گرفته شده. برای مثال در چارچوب بودجه سال آینده ده ها نهاد مذهبی از اعتبارات بودجه سهم میبرن، اما بر اونها نظارتی نمیشه و پاسخگو هم نیستن، حال اونکه مشکلات بسیاری وجود داره که بودجه کافی به اونها اختصاص داده نشده، مثل همین مشکلات محیط زیست. مهمترین علت این مشکلات محیط زیستی هم که الان خودش رو نشون داده چه در عرصه محیط زیستی یا در عرصه اقتصادی، همین فقدان سرمایه گذاری بلند مدت در عرصه محیط زیست در دوره طولانی بعد از انقلاب بوده.
اما آنگونه که فریدون خاوند میگوید، حتی اختصاص بودجه نیز هیچ تضمینی بر بهبود وضعیت زیرساخت ها ندارد.
من هنوز آمار سال جاری خورشیدی رو در اختیار ندارم، ولی میدونم که در سال 1394 خورشیدی نیمی از بودجه عمرانی تخصیص پیدا نکرده. اگر ما فقط این رو مقایسه کنیم با پرداخت یارانه های نقدی، میبینیم که یارانه های نقدی در واقع هزینه شون دو برابر بودجه‌ای بوده که عملا صرف عمران در کشور شده.
بس بر سر بودجه های اختصاص پیدا کرده و پیدا نکرده در حالی در جریان است که همچنان میان کارشناسان در مورد دلیل وجود ریزگردها در استان خوزستان اختلاف نظر وجود دارد. حمید پوران پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن معتقد است
من گرد و غبار یا چیزی که میگن بلاست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات اینقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم اینقدر کم هست که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، به عنوان مثال نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه.
با این همه روز چهارشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از علی درویشی مدرس دانشگاه، کارشناس منابع طبیعی و پژوهشگر در حوزه گرد و غبار نوشته است تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای امضا شده با کشورهای تولیدکننده غبار در منطقه تنها جنبه نمایشی و شعاری داشته است. به گفته این کارشناس منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی کشت دیم در منطقه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی ایجاد پوشش سبز و وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت آب‌های سطحی مقصران اصلی بروز پدیده گرد و غبار در استان خوزستان هستند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما زهرا خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال و همچنین قاضی ناظر در زندان قرچک ورامین بوده است. حال آنطور که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خبر داده، خانم خاکی به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان ارتقای مقام پیدا کرده است. آقای دولت آبادی این اقدام را بی‌سابقه خوانده و بسیاری از رسانه‌های ایران با پوشش این خبر خانم خاکی را نخستین زن در جمهوری اسلامی و در لباس قضا خوانده‌اند که به این سمت رسیده است. همکارم هانا کاویانی در همین باره با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان در لندن گفتگو کرده و نظر او را پرسیده.
از ابتدای انقلاب
قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است. در اوائل انقلاب ما دادیار زن داشتیم که سمت قضایی، حتی بازپرس زن داشتیم و بعدها یعنی زمان آقای یزدی، ریاست آقای یزدی، ما دادیار دیوانالی کشور داشتیم که خانم بود، خانم میمنت چوبکی، یعنی سمت خیلی بالایی در رده قضایی. منتها هیچ کدام از اینها صادر کننده حکم و رأی نبودن، زیرا که به عقیده آقایان و با تفسیری که خودشان از اسلام خودشان می نمایند قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان ممنوع است. الان هم در بر همان پاشنه می چرخد و باز هم این ممنوعیت سر جای خودش باقیه. سمتی که اخیراً این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رأی دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
اما از چه جهت بی سابقه قلمداد شده این موضوع؟ از چه جهت برخی از وکلایی که در ایران ابراز نظر کردند درباره این انتصاب، اون رو اقدامی مهم و مثبت ارزیابی کردند و گفتند که این میتونه راه رو باز بکنه برای حضور بیشتر زنان در عرصه قضایی در ایران؟
آقای دولت آبادی مانند برخی از دولت مدان تاریخ رو از خودشون شروع میکنن، یعنی تصور میکنن که چون این سمت در زمان ایشان به یک زن داده شد پس این بی سابقه است، در حالتی که من ارجاع میدهم به زمان آقای یزدی که ما دادیار دیوانالی کشور داشتیم و این سمت مهمی نیست از بابت قضایی، برای اینکه قاضی صادر کننده رأی نیست. البته در اینکه به هر حال یک زن رو به این مقام گماشتن اقدام نیکیش.
آیا کمکی میتونه بکنه به وضعیت دادسرای اطفال و نوجوانان؟ شما این رو در ارتباط میبینید زن بودن سرپرست دادسرا رو به موضوع کار که اطفال و نوجوانان هست؟
ببینید، زن بودن رو از این جهت مفید میبینم که نگاه منفی دولت مردان به زنان باید تغییر بشود. اما اینکه آیا این خانم میتوانند در بهبود وضعیت اطفال و اطفالی که مرتکب ناهنجاری‌های رفتاری هستند مفید باشند یا نه، اون مسئله دیگری است. من فقط شما رو ارجاع میدم به شغلی که ایشان قبلا داشتن. دادیار ناظر زندان در زندان قرچک ورامین بودن و میدانید که زندان قرچک ورامین در حقیقت تبعیدگاه زندانیانی است که میخواهند اونها رو اذیت بکنند. کوچکترین امکانات رفاهی بهداشتی در اونجا نیست و بسیار اعمال برخلاف قانون در اونجا صورت میگیره، از جمله اینکه زندانیان طبقه بندی شده نیستند، هیچ نوع امکانی ندارند و در شرایط بسیار بد در اونجا به سر میبرند. تعدادی از دوستان ما رو برای اینکه تنبیه بشوند مدتی به زندان قرچک ورامین فرستادند تا به قول خودشون قدر عافیت بدانند و در زندان این زیاد گله گذاری نکنند. خانم خاکی قبلا دادیار ناظر زندان قرچک ورامین بودند و من امیدوار بودم که اون زندان رو کمی بهتر می توانستند بکنند. حالا به هر دلیلی یا در توان ایشان نبود یا اساساً اعتقادی به این امر نداشتن، وضعیت زندان رو بهتر نکردند. امیدوارم که نحوه عملکرد و ریاست ایشان بر دادسرای ویژه اطفال بهتر از آن چه زیبا شد که در زندان قرچک ورامین شاهد بودید.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان در لندن، درباره ارتقای قاضی زن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران. مجله رو پی میگیریم با گزارشی خارجی. روسیه معتقد است رئیس جمهوری آمریکا و تیمش هدف دشمنی مخالفان و داد و ستدهای داخلی در واشنگتن قرار گرفتند، در حالی که جزئیات بیشتری درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مشاورانش با مقامات روس منتشر می شود، مسکو اعلام کرده این موضوع از امور داخلی آمریکا است. در عین حال زمزمه هایی شنیده می شود که حاکی از بروز ناامیدی نسبت به بهبود سریع روابط بین آمریکا و روسیه است. جزئیات بیشتر از همکارم آنا رایسکایا.
در پی قوقایی که کنارگیری مایکل فلین مشاور امنیت ملی آمریکا در رسانه‌های این کشور به پا کرده و در حالی که نمایندگان کنگره خواستار انجام تحقیقات در مورد تماس‌های وی با سفیر روسیه در آمریکا شدند، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشت برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی وی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس مستمر بودند. روسیه این گزارش را ساختگی و بی‌اساس خوانده، اما همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تماس مسئولین و مشاوران آمریکایی با مقام‌های روس را موضوع عادی دانست و افزود تماس‌های کاری در جریان بوده و هست. این در حالی است که شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید این گونه تماس‌ها را رد کرده. اندری ویناکوروف تحلیلگر سیاسی معتقد است جنجال رسانه‌ها ضربه بزرگ به طرح کرملین برای بهبود روابط روسیه و آمریکا زده.
مطمئنم این گزارش‌ها برای کسانی که انتظار داشتند از طریق رایزنی‌های پشت پرده بتوانند زمینه معامله کرملین و کاخ سفید را فراهم آورند بسیار ناراحت کننده است. به ویژه کنارگیری فلین که مسکو به وی به عنوان مهمترین حامی همکاری دو کشور در سوریه مینگریست، ضربه بزرگی است. زیرا کرملین همچنان همکاری در سوریه را مهمترین امتیاز خود در معامله احتمالی آتی با آمریکا می‌داند. البته بسیار زود است فکر کنیم این طرح‌ها کنار گذاشته شده.
چهارشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد شاهد بازی بزرگ قدرت و داد و ستد داخلی در واشنگتن هستیم. آناتولی لیسیتسن، عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، نیز به خبرنگاران گفت قانونگذاران و مسئولین روس نگرانند دونالد ترامپ قربانی بازی قدرت در آمریکا شود.
البته این دولت تازه کار و بی تجربه است و برخی اشتباهاتی را مرتکب می شوند که باعث خوشحالی مخالفانشان می شود. مخالفان ترامپ علیه وی اعلام جنگ کرده و مصممند تا پیروزی مطلق آن را پیش ببرند. دشمنان ترامپ از طریق رسانه ها و سرویس های اطلاعاتی او را هدف قرار دادند.
در حالی که مسکو آخرین تحولات در واشنگتن را از امور داخلی آمریکا خوانده، به اظهارات سخنگوی کاخ سفید که سه‌شنبه اعلام کرد دولت آمریکا از روسیه انتظار دارد شبه جزیره الحاقی کریمه را به اوکراین بازگرداند واکنش بسیار تند داشته و وزارت خارجه روسیه تأکید کرد کریمه بخشی از خاک روسیه است. لیانید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما و عضو حزب لیبرال دموکرات که به مناسبت پیروزی دونالد ترامپ جشنی در پارلمان روسیه برپا کرده بود، به خبرنگاران گفت انتظارهای مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن بزرگ نمایی شده.
در حالی که همچنان از تمایل دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه استقبال می‌کنیم، اشتباه است اگر انتظارهای بیش از حد درباره بهبود روابط با آمریکا داشته باشیم. احتمال احیای روابط روسیه و آمریکا از میان نرفته، اما تغییر مسیر و توقف قطاری که علیه روسیه به راه افتاده سخت و کند خواهد بود، زیرا احساسات ضد روسی در آمریکا بسیار شدید است.
همزمان با از سرگیری اتهامات متقابل مسکو و واشنگتن، ارتش آمریکا اعلام کرد جنگنده‌های روسی به طور غیرحرفه‌ای و ناایمن در اطراف یک ناوشکن ایالات متحده در دریای سیاه پرواز کردند. همچنین رسانه‌های آمریکایی از نگرانی مقامات این کشور از استقرار موشک‌های میان برد زمین به زمین در روسیه خبر دادند که گویا ناقض پیمان روسیه و آمریکا در این زمین است. پیش از آن نیز فاکس نیوز از قول مقامات پنتاگون اعلام کرده بود یک ناو جاسوسی روسیه هنگام گشت زنی در سواحل شرقی آمریکا مشاهده شده که نخستین مورد از این دست پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید است. روسیه همه این گزارش ها را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه اعلام کرد بخش ویژه‌ای در پایگاه اینترنتی این نهاد با آنچه او تکذیب خبرهای دروغین رسانه‌های غرب نامید اختصاص خواهد یافت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از شنیدن گزارش آنا رایسکا درباره واکنش ها به استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، تا ثانیه‌های دیگر نگاهی خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به تندی به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی مطرح شده بود حمله کرد و آن را بی‌معنی خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه پیش از ترک تهران به مقصد عمان و کویت گفت تهران به دنبال بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دولت دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. و سازمان پزشکان بدون مرز روز چهارشنبه درباره وضعیت 200,000 نفر از ساکنان شهر تعز و حملات مکرر به بیمارستان‌های این شهر هشدار داد. با توجه به حملاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران و واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا قصد دارد در رشته گفتگوهای با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره مصاحبه کند. در مصاحبه پیش رو همکارم هانا کاویانی با گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا و تحلیلگری که مسائل ایران را دهه هاست دنبال می‌کند، گفتگو کرده است. آقای سیک در دولت آمریکا از جمله مشاور ارشد کاخ سفید در زمان انقلاب سال 57 و در دوران گروگانگیری در سفارت آمریکا بود. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
آقای سیک، در یکی دو هفته اخیر صحبت‌های بیشتری درباره ایران از سوی مقام‌های آمریکایی در دولت جدید این کشور مطرح شده، چه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور و چه معاونان و مشاورانش، خصوصاً درباره توافق اتمی ابراز نظر کردند و اون رو بار دیگر توافقی بد خوندند. نظرتون درباره آینده این توافق چیست؟
They've called it a bad deal and President Trump called it
آنها این توافق را بد خواندند و پرزیدنت ترامپ این موضوع را در کارزار انتخاباتی هم گفته بود و کلن در جناح جمهوری خواه همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و از روز اول با این توافق مخالفت کردند. در نتیجه چیز عجیبی نیست، اما سؤال این است که آیا می خواهند این توافق را پاره کنند؟ برخی در دوران کارزار انتخاباتی می گفتند توافق در روز اول پاره خواهد شد، اما به نظرم این بسیار مهم است که پرزیدنت ترامپ این کار را نکرده است. او همچنان آن را یک توافق بد می خواند، اما به خوبی می فهمد که اگر آمریکا در این زمینه اقدام کند ما تنها خواهیم بود. اروپایی ها و دیگر کشورها، روسیه و چین، این توافق را امضا کردند، به آن متعهد هستند و ایران نیز به تمام جزئیات آن پایبند است. این که این توافق را دوست نداشته باشید، که به نظرم آنها دوست ندارند، موضوعی جدا از این است که به خود ضرر بزنید. از همه شواهد، از وزیر دفاع و وزیر خارجه این گونه برمی آید که آنها نمی خواهند به صورت یک جانبه از توافق کنار بروند. آنچه آنها می گویند این است که می خواهند خیلی سخت گیرانه آن را اجرا کنند، تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کنند که البته تهران آن را در تناقض با توافق می‌بیند. در نتیجه موضوع هنوز حل نشده، اما باز باید ببینیم که در طول زمان چگونه پیش می‌رود.
در این روزها این رو هم شنیدیم که این توافق مورد بررسی قرار میگیره، توافقی که لایه‌ها و جزئیات بسیاری داره. اگر هدف مذاکره مجدد بر سر برخی موارد اون باشه، یا اونطور که صحبت شده مقامات آمریکایی خواستار مثلا بازرسی بیشتر، دسترسی به پایگاه نظامی ایران، یا حذف اونچه که به عنوان غروب یا پایان توافق خوانده میشه شوند، اون وقت چه وضعیتی خواهد بود؟ آیا میشه دوباره مذاکره کرد؟
در این مقطع اصلا مشخص نیست که این اتفاق بیفتد. اگر دولت جدید در واشنگتن بخواهد، می تواند موضوع مذاکره مجدد را با سایر متحدان مطرح کند، اما باید آنها را قانع کند که درباره برخی موارد مذاکره مجدد انجام شود. به مواردی اشاره کردی که به احتمال زیاد برای دولت مسئله دار هستند. آنچه برای دولت ترامپ خوشایند است گسترش محدودیت هاست، خصوصا وقتی برخی از این محدودیت ها که ایران آنها را قبول کرده بعد از 10 یا 15 سال قرار است برطرف شود. اما همزمان که باید حمایت جلب شود، پرزیدنت ترامپ مشغول دعوا با برخی از این گروه هاست. میگوید اتحادیه اروپا در حال از هم شکستن است و رابطه دشواری با برخی دیگر از کشورها از جمله چین دارد. در نتیجه جلب حمایت برای مذاکره مجدد سخت است. اما این را هم میفهمم که چرا چنین استراتژی احتمالاً در دولت آمریکا وجود دارد.
شما به متحدان اشاره کردید. برخی وضعیت رو با بیش از یک دهه پیش و زمان مذاکره ترویکای اروپایی مقایسه می کنند. اما وضعیت امروز به گونه دیگری است. بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپاست. انتخاباتی در فرانسه یا آلمان قرار برگزار بشه که نتیجه اونم مشخص نیست. در نتیجه این احتمال هم هست که در ماه‌های پیش رو دولت‌های بر سر کار باشن که تمایل بیشتری به همکاری با دولت آمریکا در این زمینه داشته باشن.
That is possible. I think everyone has to be humble.
این ممکن است. به نظرم همه باید در زمینه پیشبینی انتخابات فروتن باشند. واضح است که بسیاری از نتیجه انتخابات آمریکا شگفت زده شدند و در اتحادیه اروپا هم نتیجه انتخابات ممکن است به سمتی برود که ترکیب را تغییر دهد و برخی کشورها با پیشنهادهای دولت ترامپ همراه بشوند. و راستش فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ بر روی این موضوع حساب می کند. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. اما به نظرم این اشتباه است که استراتژی را بر مبنای پیشبینی انتخابات سایر کشورها تنظیم کنیم. چرا که نتیجه اصلاً مشخص نیست.
آقای سیک، مقام های روسیه از نتیجه انتخابات آمریکا راضی به نظر می رسند. از سوی دولت تازه آمریکا هم نشانه های در زمینه تمایل به بهبود روابط با مسکو دیده شده. در روزهای گذشته برخی گمانه‌زنی ها از تلاش دولت آمریکا برای فاصله انداختن میان تهران و مسکو خبر می داد. با توجه به اینکه شکل اتحاد تهران مسکو هم مشخص نیست، به نظرتون دولت آمریکا چه رویه‌ای در این زمینه پیش خواهد گرفت؟
It is true. We simply do not know the details of that relationship. We do know.
درست است. ما نمی‌دانیم که این رابطه چگونه است. آنچه می‌دانیم این است که روسیه و ایران در موضوع سوریه با هم هماهنگ شدند و این رابطه تا آنجا پیش رفته که علی‌رغم اظهارات اولیه، ایران برخی امکانات نظامی خود را در اختیار روسیه گذاشت. در نتیجه یک رابطه وجود دارد، اما اینکه در طول زمان دوام بیاورد باید صبر کرد و دید. به نظر من ایرانی ها کمی در رابطه با روسیه راحت نیستند و اعتماد کافی به مسکو ندارند، اما همکنون به نوعی یک ازدواج مصلحتی برقرار است و از یک ایده مشترک حمایت می کنند. تا آنجا که من می‌دانم روسیه حتی زمانی که در زمینه کریمه و اوکراین مورد تحریم قرار گرفت میز مذاکره اتمی با ایران را ترک نکرد. آنها از توافق حمایت کردند. هنوز هم این کار را فعالانه انجام می‌دهند و واشنگتن برای تغییر این رویکرد احتیاج به ترغیب زیاد روسیه دارد. اما ما از چشم‌انداز روابط واشنگتن و مسکو فعلا چیزی نمی‌دانیم، چرا که دو بازیگر نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی در دو سو داریم. آمریکا و روسیه عادت ندارند که در کنار هم و به صورت متحد با هم کار کنند و همکنون در یک فضای تازه هستیم که پیشتر آزموده نشده است. رابطه بین روسیه و ایران هم در چنین فضای ناشناخته‌ای در جریان است و با گذشته تفاوت دارد. در نتیجه به نظرم سوالات خیلی خوب است، اما همکنون پاسخی به آنها وجود ندارد.
در روزهای گذشته مشاهده اقداماتی از جمله آزمایش موشکی از سوی ایران بودیم که با پاسخ آمریکا در قالب افزودن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌ها مواجه شد. ارزیابی شما از رفتار ایران در این روزها چیست؟
ایرانی‌ها این کار را پیشتر هم به صورت مداوم انجام دادند و حتی زمانی که ممنوعیت و تحریم مستقیم از سوی شورای امنیت در زمینه آزمایش موشکی وجود داشت، این کار را انجام دادند. می توانیم بگوییم که ایران دست به یک اقدام تحریک‌آمیز زده است، اما من واقعاً به این اعتقاد ندارم. به نظرم ایران مصمم است که موشک‌ها را برای بازدارندگی داشته باشد و آزمایش آن باید انجام می شده است. آنها پس از دستیابی به توافق اتمی هم این آزمایش‌ها را انجام دادند. در همان زمان هم پرزیدنت اوباما معتقد بود که این به وضعیت کمک نمی کند و برخی تحریم ها را اعمال کرد و فهرستی تهیه شد که چه اقدامات تحریمی دیگری می توان انجام داد. این فهرست همکنون توسط دولت ترامپ استفاده می شود. دولت ترامپ در عرصه عمومی موضع‌گیری های پرسر و صدا تری کرده، اما در واقع همان اقدامات دولت اوباما را درباره تحریم ادامه داده است. این موضوعی جدای از برجام است و به آن ارتباط ندارد، اما موضوعی است که بدون شک مزاحمت ایجاد خواهد کرد و به نظرم ایران به آزمایش هایش ادامه می دهد. این اجتناب ناپذیر است. آنها این برنامه موشکی را نقطه ثقل دفاع ملیشان می بینند و ما آن را به عنوان تحریک و تهدید می بینیم. اگر کسی بخواهد به یک مکانیزم کارکردی در این زمینه دست یابد، باید ارتباطات بیشتری بین ایران و آمریکا برقرار باشد تا هر دو طرف از اقدامات طرف مقابل اطلاع داشته باشد، مثل یک تلفن قرمز که در دولت اوباما امکان برقراری آن داشت فراهم می‌شد. اما تا آنجا که من می‌دانم چنین مسیری وجود ندارد، حداقل میان وزرای خارجه وجود ندارد. می‌توان اقداماتی برای تلطیف جنبه تحریک‌آمیز این موضوع پیدا کرد، اما در این مقطع اثری از اقدام در این زمینه نیست.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با گری سیک، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. اما آوای زنان ایرانی عنوان همایشی است که به ابتکار یزدا یزدانی، دانش آموخته نوازندگی تار در ایران در شهر کلن آلمان برگزار شده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
بخش کوتاهی از شعار مضرابی را که نوازنده آن یلدا یزدانی است شنیدید. این هنرمند جوان دانش آموخته رشته نوازندگی تار از دانشگاه آزاد تهران است. در دانشگاه استانبول در ترکیه رشته موسیقی شناسی اقوام را تا درجه فوق لیسانس پی گرفته و برای کسب دکترای این رشته در حال حاضر در دانشگاه شهر کلن آلمان سرگرم تحصیل است. خانم یزدانی در گفتگو با رادیو فردا درباره پژوهش‌های موسیقایی خود که 8 سال است ادامه دارد اینطور گفته:
8 سال هست که من تحقیقاتم در مورد موسیقی آوازی زنان ایران آغاز کردم، که اول تحقیقم در مورد موسیقی آوازی زنان شیراز در سال 2009 برای پایان‌نامه دوره لیسانسم نوشتم و بعد از اون برای مقطع فوق لیسانس موقعی که توی استانبول بودم در مورد موسیقی آوازی زنان قشقایی کار کردم. الان توی دانشگاه این پروژه تمرکز رو روی این گذاشتم که بیشتر روی موسیقی آوازی زنان نسل جوان ایران، به خصوص زنانی که از مناطق مختلف ایران هستن، کار بشه. هر کدوم از این فرهنگ ها موسیقی و فرهنگی به خصوص خودش ندارن و اینا هر کدوم میبینیم که صدای زنان بخش خیلی مهمی از موسیقی منطقه کشور ما رو تشکیل داده و برای همین من خیلی دوست داشتم که روی این موضوع بیشتر تمرکز داشته باشم و به خصوص روی صدای زنان نسل جوان. تو میگم الان 8 ساله که به موضوع کار میکنم، ولی خب این جلسه که توی شنبه بود اولین باری بود که من این جلسه برای عموم برگزار کردم.
یلدا یزدانی در ادامه گفتگو با ما همایش آوای زنان در دانشگاه شهر کلن را مقدمه‌ای بر جشنواره بزرگی ذکر کرده که قرار است در آستانه نوروز 96 در شهر برلین برگزار شود. در همایش دانشگاه شهر کلن یک خواننده به نام حاله سیفی‌زاده از ایران و 2 خواننده ساکن آلمان هم به نامهای سپیده رئیس سادات و سیمین سماواتی شرکت داشتند. پس از انجام چند سخنرانی پیرامون موسیقی سنتی ایران، نوبت به 3 برنامه سازی و آوازی رسید که یکی از آنها به وسیله حاله سیفی‌زاده اجرا شد. Dil aşkım mazam olsun hanım şimdi kederdim cisim سپیده رئیس سادات، خواننده سرشناس که در حال حاضر در آلمان زندگی می کند، با ساز سنتور روزبه مطیعا قطعه آوازی در همایش دانشگاه کلن اجرا کرد و سیمین سماواتی هم که اشعار فارسی را به سبک و شیوه موسیقی جاز اجرا می کند برنامه متفاوتی ارائه داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه اقتصادی نماگر از همکارم آرش حسنی هستید. مجله بعدی در ساعت 22 به وقت تهران.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش را از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وستمینستر و پورتسموث در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما مؤتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها را دنبال میکنه. از خانم مؤتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما مؤتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم مؤتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم: به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولا جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوایل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدید شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسن، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشونو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می شدن و بزرگ می شدن و اجازه می دادن که یک سری سرمایه گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل، اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره. اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. باز یک مسئله دیگه مهم که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه که مهم بود این که خب اگه سرمایه گذاری میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و قرار سال آینده پولش رو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه‌گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن، مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌ای قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد می‌کنیم؟
از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی رو هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونین از حالا یه کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه هم اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی نسل از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چقدر قوی میخواد بشه بشه، این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل اینکه داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنیم بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم‌ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم‌های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدره، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه‌ای هم به وجود آورد و اون اینکه ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن برای اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستن.
شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی رو آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
خب از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر و اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون. برای هر سرمایه گذاری که بخواد تو این کشور ما صورت بگیره چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارن و از این جهت من فکر میکنم این که ما کی بخوایم جزو جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد بود.
سپاسگزارم از خانم تیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.